بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خانم‌ها و آقایان. امروز که روز 23 بهمن ماه 1393 هست، 16مین جلسه را آغاز میکنم مطالبش را، و دوستانی که در سفر هستند امروز نتونستند شرکت کنند، لابد به گونه خودشون این جلسه را مطالبش را تهیه میکنند و گوش میکنند. و حسینیه هم به من گفته است که آمادگی داره در مواردی که بعضی از آیون و خانم ها نمیرسن یه جلسه ای را بگیرن سیدیشو گوش کنن. بنابراین اگر اون دوستان علاقه داشتن میتونن مراجعه کنن و بگیرن. قبل از آن که به مطالب امروز بپردازم، یه سوالی دیدم گذاشته شده اینجا روی میز. البته جلسه گذشته ما بود که اختصاص به پاسخ سوالها داشت، ولی در این حال خیلی کوتاه به این پرسش هم اشاره می کنم و پاسخی برای اون عرض می کنم، چون پرسش قابل توجهی است، مهمی است، و نمی دانم شاید عملا پاسخ این پرسش در جلسه های گذشته به گونه ای داده شده باشه، ولی من الان در خاطرم نیست، به همین جهت حالا اشاره‌ای می‌کنم. پرسش این است که آیا اعتقاد به منحصر به فرد بودن جهان هر شخص به نسبی انگاری نمی‌انجامد؟ حالا امیدوارم دوستی که این سوال را نوشته خود نویسنده یه تصور کاملی از این داشته باشه که منظورش از نسبی انگاری چیه، چون وقتی این تعبیر نسبی انگاری را به کار میبرن معناهای مختلف از اون در ذهنها هست. اون معنایی که قدر مسلم اون معنا قابل قبول نیست از نسبی انگاری، اون رو توضیح میدهم و بعد عرض میکنم که نه، به این معنا به نسبی انگاری نمی انجامد، چون همه معانی مربوط به نسبی انگاری را اینجا نمی شود توضیح داد. برای اینکه بحث پیش برود منحصر می کنم این سخن را به اون معنای مسلماً باطل از نسبی انگاری، و بعد می گویم نه، به اون منتهی نمی شود. اون معنای 100% باطل از نسبی انگاری این است که بگوییم که هر کس هرچه می فهمد یا هر کس هرچه می داند مخصوص خود اوست. هیچ نوع ادعای حقیقت بودن درباره اون نمی تونه بکنه، مخصوص خود اوست. یکی اینجور می فهمد، یکی طور دیگری می فهمد، شخص سومی به گونه ای دیگر می فهمد، و اینها هیچ راهی ندارند به گفتگوی با یکدیگر تا بتوانند مطلبشون را برای یکدیگر مفهوم بسازند و بتوانند در اون مفهوم ساختن مطالبشون به یکدیگر حقیقتی را به یکدیگر نشان بدهند که اون حقیقت را خودشون درست میدونن، و بعد به دیگری هم میخوان اون رو نشون بدهن، میگن ببین حقیقت اینه. خب این طور باشه اصلا گفتگو بیهوده است، ادعای حقیقت کردن بیهوده است. این ادعا که ما به یک حقیقتی میرسیم بیهوده است. و این معنا معنای باطلی است، معنای غلطی است. نه، به این معنا نمی انجامد جهان هر شخص. وقتی گفتیم که جهان هر شخص مخصوص به خودشه به این معنای باطل از نسبی انگاری نمی انجامه. چرا؟ برای اینکه ما وقتی میگیم با اون بیانی که گفته شد هر انسانی یه جهان منحصر به فرد خودش را داره و بعد هم توضیح دادیم که در کنار اون جهان منحصر به فرد خودش یا پیش از اون جهان منحصر به فرد خودش یه جهان همگانی هم وجود داره، تجربه های همگانی هم وجود داره، کنار توضیحشو داده ایم، مجموعه این سخنان نتیجهش این میشه که این جهانها دریچه به روی هم دارن. هر کسی میتونه دریچه جهان درونی خودشو به روی دیگری باز کنه در گفتگو، اون شخص محل خطاب هم میتونه دریچه جهان درونی خودشو گفتگو را در مقام گفتگو باز کنه برای این شخص، و افراد میتونن دریچه اون جهان منحصر به فرد خودشون را باز کنن به جامعه، و جامعه اگر فضای باز درش باشه گفتمان حاکم در جامعه یا گفتمانهای حاکم در جامعه میتونند باز باشند نسبت به افراد و جهان افراد. هیچین وضعی اون چیزی که عرض میکنیم. این جهان منحصر به فرد معناش این نیست که یعنی دراش بسته است و خود این شخص زندانی است در آن. اصلا همونطور که در توضیحات امروز هم شاید بیشتر این قضیه معلوم بشه، این یه جهانی است که تجربه های موجود در اون جهان، فهم های موجود در اون جهان، اندوخته های موجود در اون جهان مال خود این آدمه. اون شخص دیگر هم تجربه هایی که هست، فهمیده هایی که هست، اندوخته هایی هست که مال خودشه. به این معنا منحصر به فرد، نه اینکه آدم زندانی است تو اون. میتونن گفتگو کنن، دریچه این جهان درونی را به روی یکدیگر باز کنن و هر کس اون چرا که فکر میکند که حقیقته برای دیگری بیان کنه. حالا اون دیگری هم یا اون حقیقت را میپذیره یا اون حقیقت را نمیپذیره، اما حقیقت در گفتگو باید تجربه بشه. این مهم در این نکته. اگه گفتگویی وجود نداشته باشه، این خیلی نکته تعیین کننده است. بدون گفتگو، بدون این که هر کس دریچه جهانشو باز کنه و بروی دیگری حرکت کنه و به طرف دیگری حرکت کنه و از اونجا به این طرف حرکت کنه، گفتگو در بگیره، سخن گفتن در بگیره، اینه سخن. تا این سخن گفتن در نگرفته از حقیقت نمیشه حرف زد. اینه حقیقتی هست چه ما حرف بزنیم چه نزنیم. این منطق اینو قبول نداره. در حرف زدنهای ما هست با یک دیگر که من حقیقت رو نشون شما میدم و شما حقیقت رو نشون من میدید. خب وقتی این طوری باشه، این نسبی انگاری باطل نیست، چون بالاخره هم من معطوف به حقیقتم، هم شما معطوف به حقیقتید. هر کسی داره از حقیقت حرف میزنه و یه چه بسا در بسیاری از جاها به یه حقیقت مورد تفاهم برسند و بپذیرند اون حقیقت را، اما هر چی هست باید محصول گفتگو و تبادل فهم ها باشه. اینه اون نکته مهمی که در این بحث های هرمنوتیکی است. حتی بحث های علمی، حتی این مقدار آب که در اینجا هست مرکب است از دو عنصر با این ترکیبات معین، این حقیقت در مقام گفتگوست. یعنی این حقیقت برای من و شماست که داریم حرف میزنیم. نمیتونیم بگیم که اگه انسانهایی نبودند و گفتگو نمی کردند اونا، یه حقیقت باز برای خودش وجود داشت. نه، این نیست. اینه داستان. حقیقت مال انسان هاست، چون حقیقت در مقام تفاهم خودشونشون میده و انسانهایی نباشن، گفتگویی نکنن، تفاهمی با هم نداشته باشن، چه حقیقتی؟ کجا؟ امیدوارم که روشن شده باشه که چه میکنه. بنابراین این عزیز لازم بود اینو یه توضیحی بده. اونهایی که این رو عرض بکنم، اون آقایون یا خانمها یا صاحب نظرهایی که دنبال یک حقیقتی میگردن که قطع نظر از انسانیت، قطع نظر از فهمهای انسانیت، قطع نظر از گفتگوهای انسانیت، یک گزاره حقیقی وجود دارد یه جایی، این دلیل نداره. اختلاف درست بین هرمنوتیکرها و دیگران و پوزیتیویستها در همینه. نه، حقیقت به این معنا نه، وجود نداره، یا نمیتونیم درکش کنیم یا نمیتونیم دربارش حرف بزنیم. خب، و اما وارد مطالب امروز میشم. عرض به حضورتون این مطالب هم تکمیل مطالب پیشین هست و از اون مطالب که قبلا توضیح داده شد به یک مطلبی میرسم که عنوانش میتونه این باشه: افق فهمیدن. معنای افق را توضیح دادم، نکاتی هم درباره فهمیدن توضیح دادم. افق فهمیدن و اینکه این افق فهمیدن هر انسان مرحله به مرحله است و اینکه در این افق فهمیدن انسان کل و جزء با هم مرتبطند، کل از جزء فهمیده می شود و جزء از کل فهمیده می شود و این قبیل مطالب. شاید در اون 8 جلسه‌ای که قبلن 2 سال پیش ظاهرن در یه مؤسسه دیگری من درباره هرمنوتیک تدریس کرده ام و در سایت فایل های صوتیش هست، شاید در اونجا اجمالاً به این مطلب اشاره شده باشه، اما چون بیشتر حضار گرامی اونجا حضور نداشتن یک بار هم این مطلب اگر فرضاً در اونجا گفته شده باشه تکرار بشه مفید خواهد بود. اصل کلی ما در این باب این است که معنایی که فهمیده می شود همیشه در یک ارتباط با یه مجموعه معنایی است. شاید این مسئله در بحث‌های زبان هم من گفته باشم، هیچ معنایی به تنهایی فهمیده نمی شه. معنای تنها نداریم ما، معناها دست جمعی هم. دست جمعی فهمیده می شوند و در میان اون فهم دست جمعی است که هر معنای تکی هم جای خودش رو پیدا می کنه در واقع، و بر اثر کنار هم نشستن اون معناهای تکی است که اون معنای دست جمعی معنای خودش رو پیدا می کنه. این یک اصل کلی است که وقتی شما این اصل کلی را ریز کنید به اصلهای جزئی تر خیلی دقیق مهمی منتهی میشه. و این اون وضعیتی است که گاهی میگویند اصلا فهمیده شدن هر معنا دوری است. دوری به این معنا که جزءها از کل فهمیده می شود و کل از جزءها فهمیده می شود، هر جا که مسئله فهم مطرحه، هر جا که مسئله فهمیده شدن مطرحه. ما هر کجا این تعبیر را به کار ببریم که فلان جمله را معناشو فهمیدم، فلان عمل فلان کس را معناشو فهمیدم، فلان حادثه را معناشو فهمیدم، چون ما این فهمیدن را در خیلی از جاها به کار میبریم، اگر دقت کنیم خواهیم دید که معنای اون جمله را یا معنای کار اون کس را یا معنای اون حادثه را به تنهایی و جدای از بسیاری از معناها و تجربه های دیگر که قبلا فهمیده بودم جدای از اونا نفهمیدم، در ارتباط با اونا فهمیدم و اگه اونا نبودن اونم نمیفهمیدم. اینه. برای اینکه این مسئله توضیح داده بشه از یه مثال ساده شروع میکنم. مثلا من یک کتاب را میبینم، اینجا الان یک کتاب هست. من وقتی یک کتاب رو میبینم، بعد از کارهای زیادی، بعد از مراحل زیادی میگم که من این کتاب رو خوندم و فهمیدم. خب این چگونه اتفاق میفته؟ من در چه وضعیتی، در چه شرایطی توانا میشوم و این صلاحیت رو پیدا میکنم که بگم این کتاب رو خوندم فهمیدم؟ یه تحلیلی بکنیم ازش. اولین مرحله این است که من چشمم میفته فرض کنید به این کتاب مثلا. بله، یک فهم خیلی ابتدایی در اینجا هست که این فهم تقریبا فهم بی مقدمه است، تا حدودی، نه کاملا بی مقدمه. و اون این است که من وقتی یه چنین چیزی را میبینم میگم این یک کتابه. خب این یه فهمه، ابتدایی ترین فهم، این کتاب. ولی آیا همین که میفهمم این کتاب، یه معنایی رو فهمیدم دیگه، کتاب بودن را، معنا یعنی کتاب بودن. من اگر اصلا ندانم که کتاب چیه، ندیده باشم کتاب هایی را، میتونم وقتی اینو میبینم بگم این کتابه؟ میشه؟ نه. چگونه میتونم؟ من باید کتابهایی رو دیده باشم، حالا یا خونه خودمون، گفته باشن اینی بهش میگن کتاب، پدر مادر یه سلسله اشیایی را که مثلا در قفسه گذاشتن بگن اینا کتابه. از بچگی، از خردسالی که من زبان یاد میگیرم، اینا را به عنوان کتاب بشناسم و بفهمم که این کتاب با قاشق چنگال فرق داره که تو خونه هست، با بشقاب ها فرق داره، با لیوان آب فرق داره، با تلفن فرق داره، اونا اونن، این کتابه. خب همین فهم خیلی ابتدایی که برای من پیدا میشه از اینکه این کتابه، خود این در ارتباط هست با یه تجربه هایی، با یه معناهای دیگری، با فهم های دیگری. یعنی قاشق نیست، چنگال نیست، لیوان نیست، چی نیست، چی نیست، کتاب است به اون معنایی که این اون اولین مرحله. خب بعد منتقل میشم به اینکه حالا این کتاب است، کتاب چیه؟ دومین سوالی که برای من مطرحه، یا دومین فهمی که برای من مطرحه این است، کتاب چیه؟ و این کتابی که الان دست من هست کتاب فلسفه است. من چگونه درک میکنم یا میفهمم؟ از همین تعبیر فهم دست بر نداریم. من چگونه میفهمم که این کتاب فلسفه است اگر ندانم که چیزی، دانشی به نام فلسفه وجود داره؟ چون من میدونم که دانشی به نام فلسفه وجود داره، نگاه میکنم میفهمم که این کتاب کتاب فلسفه است. لازمم نیست خودم فیلسوف باشم، همینقدر اطلاعاتی داشته باشم که مثلا فلسفه درباره چه موضوعاتی بحث میکنه. یعنی میفهمم این کتاب فیزیک نیست، کتاب شیمی نیست، کتاب فلسفه است. خب حالا این کتاب فلسفه، دوتا فهم، که این فهم دوم هم در ارتباط هست با بسیاری از فهمهای دیگه. یه فهمی دارم از فیزیک، یه فهمی دارم از شیمی، یه فهمی دارم از تاریخ، ولو خیلی مجمل ابتدایی در ارتباط، و یه فهمی هم دارم از فلسفه، و بعد میگم که این کتاب فلسفه است. سوم، حالا کتابو باز میکنم، و فرض این است که این توانایی را دارم که یک کتابی فلسفی را، این کتاب فلسفه را تا حدودی بفهمم. خب مقدمه کتاب را شروع میکنم به خوندن. مقدمه کتاب را که شروع میکنم به خوندن، اول همینطور کلمات را نگاه میکنم، میرم جلو به جملات میرسم، جملاتو میخونم، پاراگراف تمام شد، صفحه اول تمام شد، صفحه دوم، صفحه سوم، فرض کنین اگه یه مقدمه 10 صفحه‌ای بر این کتاب نوشته شده مقدمه تمام میشه. میگم که مقدمه رو خوندم، مشکلاتی هم داشتم، دو بار خوندم، سه بار خوندم، بالاخره فهمیدم این مقدمه را. اینجا هم باز مسئله فهمیدنه، و این فهمیدنی که در اینجا اتفاق میفتد غیر از اون فهمیدنی که فهمیده بودم این کتابه، غیر از اون فهمیدنی که فهمیده بودم این فلسفه است، این یه چیز وسیع‌تر، گسترده‌تر و عمیق‌تری است. خب ولی وقتی میگم که این مقدمه رو خوندم و فهمیدم، اگر تأمل کنیم که چجوری فهمیدم، اینجوری فهمیدم در واقع که هر کلمه ای معنایش در ارتباط با جمله ای که این کلمه در اون جمله قرار داره مشخص میشه، و هر جمله ای معنایش در ارتباط با اون پاراگرافی که یا سطری که این جمله در اون قرار داره معلاش معلوم میشه، فهمیده میشه. میگه غیر از اینه آدم یک کمی تأمل کنی ببینی اینجوریه، معناها در جمله ها، کلمات در جمله ها معنا دارن. درسته شما اگر کتاب لغت را باز بکنید در اونجا معنای اون کلمه را نوشته ان، اما شما که اونو نفهمیدید، که شما اون چرا فهمیدید در اینجا که در ارتباط با سایر کلمات این جمله هست، شما اونو فهمیدین. شما که به کتاب لغت مراجعه نکردید، که شما اینو خوندید. ببینید چقدر اینا دقیقه داستانهاش. نپرین باید از این شاخه به اون شاخه. من دارم این کتاب میخونم، و وقتی این کتاب میخونم در این کتاب معنای اون چی که از یک کلمه فهمیده میشه در ارتباط است با اون جمله‌ای که یه معنایی داره. این جمله تو اون، این کلمه تو اون جمله معنا میده. یه معنایی هم که از جمله ما میفهمیم معنا میده در داخل یه پاراگراف و در ارتباط با جمله‌های دیگه، که میگید پاراگراف رو فهمیدم، این بند رو فهمیدم. نمیگید این جمله رو فهمیدم وقتی همشو خوندید، میگید این پاراگراف رو فهمیدم. پس معلوم میشه یه پاراگراف یه معنای کلی‌تر داره. و اگر یک مقدمه ای تشکیل شده است از 10 پاراگراف، شما همه اونها رو میخونید، هم تو جلو میرید جلو میرید، آخر سر میگید که من این مقدمه رو فهمیدم. در همین فهمی که اتفاق افتاده، شما آخر سر مدعی میشوید که من این مقدمه رو فهمیدم. اون ادعای آخری که شما دارید خیلی بیشتر است از اون فهمی که در یک کلمه بود یا در یک جمله بود یا در یک پاراگراف بود. اون گستره بیشتری داره. تا حالا به این جور مسائل فکر کرده بودید؟ گستره بیشتری داره. اگر این جزئیات نبودن، اگر این کلمه ها نبودن، اگر این جمله ها نبودن، اگر این پاراگراف ها نبودن، این معنایی که حاصل شده از کل این مقدمه و ما فهمیده ایم، اون معنا حاصل نمی شد. اگر اون معنای کلی که آخر سر فهمیده ایم، اون معنای کلی ازش یه تصور مجمل وجود نداشت، این کلمه، این جمله، این پاراگراف ها معنا نمی دادن، چون اینا معنا دادن در داخل اون معنای کلی، معنا دادن در داخل اون، در داخل اون 10 پاراگراف معنا دادن. این یک روندی است که ما در فهم اون را دنبال می کنیم و اتفاق می افته، نه اینکه ما دنبال می کنیم، اتفاق می افته. اینجوری اتفاق می افته فهم ها. حالا وقتی فهم ها اینجوری اتفاق میفته، دقت کنید، میبینید که در این فهمی که من و شما پیدا کرده ایم از این مقدمه، خیلی تجربه ها حضور داشته که مربوط به گذشته منه. و حتی مربوط به گذشته دیگرانه. چون هر کدام از اونهایی که ما میگیم معنا فهمیده شد، جمله فهمیده شد، پاراگراف فهمیده شد، اون فهمها اندوخته هایی است که ارتباط داره با بسیاری از تجربه ها و فهمهایی که من در گذشته زندگی خودم اندوختم و در این افق، اون چیزی که اسمشو گذاشتیم افق فهمیدن، در این افق فهمیدن من وجود داره و اینا پشت صحنه فهمیده شدن این مقدمه هست. مثلا اگه بحثای فلسفی در اون مقدمه آمده، مثلا اگر در اونجا میگوید که فرض کنید نویسنده میگوید که من قبلا فلان کتاب رو خونده بودم، در فلان کتاب به فلان مطلب فلسفی برخورده بودم، اما متوجه شدم که اون مطلب فلسفی باید نقد بشه و میخوام حالا در این کتاب اون مطلب فلسفی رو نقد بکنم، و میگوید که مطالبی که میخواهم نقد بکنم در 10 اصل خلاصه میشه، و بعد میگوید که در هر اصلی من این متد را به کار میبرم و در کل کتاب این متد را به کار میبرم. شما اینا رو فهمیدیم دیگه، فرض این است که وقتی مقدمه رو فهمیدیم میدونید اینا برای اینکه ما این مقدمه رو بفهمیم چقدر تجربه داشته ایم که اینا رو فهمیدیم. متد، آقا میگه متد، یا نویسنده اون خانم میگه متد. من اگه خودم تجربه این داشته باشم از این که اصلا متدیک فهمیدن یعنی چه، متدیک نوشتن یعنی چه، که این حرفا رو نمیفهمم که یه روش نوشتنی داره که هست متدیکه، یکی متدیک نیست. یه روش نوشتنی هست که استدلال درش به کار برده میشه، یه روش دیگری هست که استدلال به کار برده نمیشه. من اگه بخوام این رو بفهمم باید تجربه کرده باشم، این فهمه ها هم همراه با تجربه است، تجربه کرده باشم که استدلالی نوشتن یعنی چی. اگه استدلالی کسی بنویسد چه اتفاق میفته؟ تجربه کردم که اگه کسی استدلالی بنویسه برای من یک اقتناع عقلانی پیدا میشه مثلا. اما اگه کسی استدلالی ننویسه همجور میگه برای من اقتناع عقلانی پیدا نمیشه. اینا رو من باید تجربه کرده، خیلی چیزا رو باید من تجربه کرده باشم. پس یه پشت صحنه ای هست که این پشت صحنه هست که موجب این میشه که این فهم برای من حاصل بشه. اون پشت صحنه کجاست؟ اون پشت صحنه در همون جهان عمومی و اختصاصی هر انسانی است که این کتاب را میخونه، در افق اوست، در افق ذهنی اوست، در افق درونی اوست، همون که ازش به زیست جهان تعبیر میشه. من و شما هممون یه زیست جهان داریم، اونجا زندگی میکنیم، هم اونجا زندگی میکنیم و هم از اونجا زندگی میکنیم. این است اون چیزی که گفته میشه و در بحثای هرمنوتیکی خیلی روش حساسیت هست. منتها اون زیست جهان همیشه ما بهش خودآگاهی نداریم، ولی میتونیم اون رو در خودآگاهی بیاوریم. همیشه در ذهن ما حاضر نیست. قدمای ما از بعضی از امور به ملکه تعبیر میکردن، اون هم شبیه همین است. میگفتن ملکه، انسان ملکه خیلی چیزها را ممکنه داشته باشه، ولی همیشه به اونها آگاه نیست، همیشه اونها در خودآگاهیش نیست. اما وقتی شروع می کند به یک کاری، اون توانایی که به صورت یه ملکه در او بوده ظاهر میشه و می فهمه که نه، می تونه. اینا رو می گفتن ملکه. البته اونها از این افق به این معنای جدید صحبت نمی کردن. ما اگر بخوایم اون چرا که اونها می گفتن ملکه شاید به زبان جدید بیان کنیم، بگیم همین در زیست جهان مثلا آدمیزاد اینها وجود داره. این یک تصویری از این که ما اینطور هستیم در مقام فهمیدن ما اینجوری میفهمیم، اما یک مسئله دیگه این هست که یک نکته بسیار مهم این است که اون کسم که می نویسد، اون کسم که می گوید، سخنرانی می کند، او هم همین وضعیت را داره. و همین جهت می گوییم که هر اظهار زبانی در ارتباط است با ارتباط زنده هست با وضعیت‌ها، قصدها و التفات‌ها که اون انسان در اون شرایط قرار داره، با تجربه‌ها و فهمیده‌ها. و اگر شما بخواهید معنای اون اظهار زبانی را بفهمید، باید از اون افقی که او در اون افق قرار داشته بفهمید. این داستان اینطور نیست که اگر کسی یه سخنرانی داره میکنه یا اگر کسی یه کتابی نوشته است، این سخنرانی و یا این کتاب فقط محصول یه مقدار اندیشیدن اوست، اون چیزی که ما فکر میکنیم. یه مقدار اندیشه میکنه مینویسه، متمرکز میشه روی یه چیزی مینویسه، اینطور نیست. اونم همین داستان دربارش صادقی که ما درباره خودمون میگیم، اونم از یه چنان افقی حرکت میکنه. بسیاری از تجربه ها در پشت صحنه اون اظهار زبانی هست و ممد اون اظهار زبانی هست و سرمایه اون اظهار زبانی هست. بسیاری از قصدها هست، التفاتها هست، معطوف شدنها هست در مقام اینها، در مقام این برآمدن است که به دیگری چیزی بگویم، به دیگری چیزی نشان دهم. این قصد و التفات خود این عالمی است. در چه وضعیتی انسان در این مقام برمیاد که به دیگری چیزی بگوید یا چیزی نشان دهد؟ هیچ ما فکر میکنیم که چطور میشه یه انسانی یک عمر صرف میکنه که من میخوام نویسنده باشم؟ چرا یک فیلسوف تفلسف میکنه اصلا؟ خب حالا تفلسف کرد برای خودش، چرا در این مقام برمیاد که اینو بنویسد برای آیندگان بگذارد؟ چرا؟ اون در مقام قصد برآمدن، در مقام اظهار برآمدن که بنویسم ترجمه بکنم، این چرا؟ این چیه؟ آدم در یه وضعیت‌های خاصی در این مقام برمیاد، و الا مثل غذا خوردن نیست که فرض بفرمایید دیگه گرسنه است و اگر نخورد ضعیف میشود و میمیرد، باید بخورد دیگه. اونجا حالا چه مقدار اراده دخالت میکنه اون یه مسئله دیگریست، و الا ادهی هستن که نه نمیخورن. اعتصاب غذاهای سیاسی که به مرگ منجر میشه گاهی، نمیخورن، میمیرن. خب این داستان هست که قصدها در این مقام برآمدنها، تجربه هایی که طرف داشته، که اون باز داستان خودش داره، که اون تجربه ها حالا غیر از این قصدها و این طور چیزها هست. و چیزایی که فهمیده، زندگی که سفری کرده، معناهایی که از نشیب و فرازهای سخت زندگیش دیده، ظلمهایی را که تجربه کرده، ستمهایی را که تجربه کرده یا در مورد خودش تجربه کرده یا در مورد دیگران تجربه کرده، فقر و بدبختی هایی که خودش تجربه کرده یا در مورد دیگران تجربه کرده، تمام اینها به گونه ای متناسب با اون نوشته ای که حالا اون نوشته در ارتباط هست با اون تجربه ها، چون هر سنخ از نوشته ها یا هر سنخ از گفتارها با تجربه های خاصی و فهمیده های خاصی در ارتباطه. اینطور نیست که قراش میش باشه و هرج و مرج باشه، نه، یه ارتباط هایی هست. اصلا ارتباط های معنایی همینه دیگه، هر چیزی با هر چیزی که مربوط نیست، هر معنایی با هر معنایی مربوط نیست. اینا دستبندی ها هستند، خانواده ها هستند. ما خانواده های معنایی داریم، شبه خانواده های معنایی داریم، همونطور که شاخه های متنوع و گوناگون یک درخت با اون تنه در ارتباطه و مجموعه یه درختی، این یه درخت غیر از اون یه درخته، شکی نیست. شاخه های این درخت هم با تنه خود این درخت در ارتباطه. معناهایی هم که ما میفهمیم همینطوره. گرچه مجموعاً وقتی هزار تا درخت های گوناگون با میوه های گوناگون در داخل یک باغ قرار میگیرن، یک باغ به وجود میاد، اون باغ چیز دیگری است، نه این درخت است نه اون درخت است، همه درخت ها هست. و در اون باغ این مجموعه های معنایی درختی که هر کدوم برای خودشون یه درخت بودن و هر کدوم یه میوه خاصی را میدادن، اینها اون وقت افقهاشون گویی در این حال که هر کدوم مستقلن و هم دیگه بازن، آدم در سایه این درخت میشینه، بعد میره در سایه اون درخت میشینه، یه دونه از این میوه میخوره، یه دونه از اون میوه میخوره، اون دیگه اینا که به رویا تبدیل شده تقریبا، این جور زندگی ها به رویا تبدیل شده دیگه. حالا باید میوه ها بمونه در سردخانه ها برسه، بعدم به دست ما برسه، بعدم نمیدونیم مثلا این همه که می نویسن کدوم میوه چه خواصی داره، واقعا اینا هم دارن یا ندارن، نمیدونیم. خب پس این محاسبات در اون طرف هم هست که اظهار زبانی میکنه. نکته بعد این است که اگر این طور باشه، معناش این است که ما همیشه در نوسان هستیم بین معناهای تام و معناهای غیر تام. در مقام فهم ما هر چیزی را که میفهمیم، هر جا به هر شکلی میفهمیم، همیشه در نوسان هستیم بین معناهای ناتمام و معناهای تمام. اگر بخوام در مصداق بیان کنم که یعنی چی بین معناهای تمام و معناهای ناتمام، اینطور میتونم عرض بکنم که مجموعه اون چی که در این کتاب بیان شده یا مجموعه اون چی که من خیلی متشکرم، این معنادهی این چایی جاش بسیار خالی بود، ما این معنا رو هم لازم داشتیم، ممنون آقا. عرض به حضورتون، من وقتی مجموعه این کتاب را در دست گرفتم و میخونم و میفهمم، این تامها و غیر تامها نسبیه. این کتاب را به عنوان معنای یک کتاب معنای تام مینامم، یعنی اونجا از مجموع خوندن این کتاب به دست میارم. اون چه در این فصل یا اون فصل این کتاب هست، هر کدام از اونها رو معنای غیر تام میابم، یعنی غیر تام به این معنا که منتظرم و علاقمندم همه این کتاب رو بخونم ببینم بالاخره این چیزی که تو این فصل هست این چه ارتباطی ما قبل و ما بعد داره. و به همین جهت هم هست که وای به حال کسانی که دلگی در خوندن دارن، که من خودم یک کمی مبتلا هستم به این، یعنی وسط یک کتاب کتاب رو ول میکنه آدم. چرا؟ برای اینکه یه موضوع مثلا جالبی در یه فصلی گفته شده که اون موضوع چنان توجه آدم را جلب میکنه، کتاب را میذاره رو میز، همینطور میره یه کتاب دیگری که به صورت تفصیلی درباره اون موضوع بحث کرده، میگه حالا اینو بخونم یه اطلاعات بیشتری درباره این موضوع پیدا بکنم دقیق‌تر، چون خیلی موضوع جالبیه. دوباره برمیگرده به کتاب. من خودم مبتلا هستم به این مقدار. البته در بعضی از مواقع هم سود میجوی آدم از این، چون اون نکته چه بسا یه نکته خیلی مهمیه، اگر کامل براش معلوم نباشی که اون معنا یعنی چه، بقیه فصل کتاب هم براش معلوم نخواهد شد. اون نویسنده گفته العاقل و یکفیه الاشاره، فکر کرده که خواننده هم اون مقدار اطلاعات داره که دیگه نیاز نداشته باشه بره درباره اون معنا تحقیق های کافی بکنیم. ولی من بیسواد وقتی نگاه میکنم اینم نه بابا، باید برم حالا کلی درباره این بحث اطلاعات کسب بکنم تا اینو بفهمم. گاهی مفید است، گاهی مضر است این کار. بنابراین بستگی داره به این که انسان تشخیص بده که کجا این کارو باید بکنه و کجا مبادا این کار رو بکنه، که اگه بکنه چه بسا کتابی را که بناش بر این بوده که در یه ماه بخونه تمام بکنه، یک سال از روش گذشته هنوز تمام نکرده. این وضع اتفاق میفته. خب اون که از این کتاب باید به دست بیارم معنای تام مینامش، و اون که از هر فصلی به دست میاد اون را معنای ناتمام مینامش. نه اینکه من مینامم، تجربه های ما اینا را نشون میده و واقعا ما اینجوری میفهمیم. اصلا ما اینجوری میفهمیم، فهمیدن ایناست. هم از کردم خدمتتون میگن که کسی بگه بابا اصلا این بحث ها رو برای چی میخون، برای چی مطرح میکنی؟ ما بابا نخواستیم اصلا بفهمیم، خیلی درد سر داره. اون یه مسئله دیگر، اینا همش مته رو خشخاش گذاشتن. و خب اگه بخوایم نفهمیم، همونجور که یه روز عرض کردم، گرفتاری داره اگه بخوایم نفهمیم. به هم تنه میزنیم و رد میشیم. اینو گفتم دیگه، اگه نخواهیم بفهمیم به هم تنه میزنیم، رد میشیم. زندگی اجتماعی ما میشیم مثل حیوانات تو جنگل، این بوم میپره، اون بوم میپره، اون اونو میخوره، اون غذای اونو میدزده، اینجوری میشه. این تنه زدن و رد شدنه دیگه. همه چیز در گرو فهمیدنه. خب اون معناهای و اینا نسبیه، یعنی من درست است که این کتاب را براش یه معنای تام قائل شده ام و میگم که اینو خوندم و معنایی که از این کتاب باید به دست بیارم به دست آوردم، ولی چه بسا بعد از آنی که این کتاب رو خوندم دیدم این یه مطلبی به من القا کرده و دری به روی من گشوده، که این در گشوده شده به یه قلمرویی که تازه من در اون قلمرو 4 تا کتاب دیگه هم باید بخونم. و این معنا میشه معنای نسبی، همین معنای این کتاب میشه معنای نسبی نسبت به اون چی که تازه باید دورا بخونم. و فکر کنم که حالا این معنای تام به دست آمد یا نیامد. و به همین جهت فهمهای ما همیشه در نوسان است بین تام و غیر تام. ما اصلا اینجوری زندگی میکنیم، اصلا مثل بودنمون هست، نوسانی هست بین بودن و نبودن. ما حسابی وجود نداریم، خلاصه حسابی نیستیم. حالا اینو عرفا ازش تعبیر کردن به نیستی های هستی نما. ما حسابی نیستیم، تمام عیار وجود نداره. فهمامون هم همینطور تمام عیار نیست، همیشه همینجور. و از همین جاست که این مسائل هرمنوتیک آدم راحت میکنه. ناراحت بودن آدم موقعی اتفاق میفته که خیال میکنه آه همه چیز رو فهمیدن و همه چیز دستمه، بعد میگه آخه پس چرا اون اینجوریه، پس چرا اون اونجور حرف میزنه، پس چرا اون اونجور عمل میکنه، آخه حق که اینی که. و از این هزار تا فتنه بلند میشه. فتنه اینجاست جاش، از این هزار تا فتنه بلند میشه. حسودی بلند میشه، نمیتونم نزاع بلند میشه، چون من همه چیز رو دارم پس همه چیز باطله دیگه، دیگران پس همه باطلن. اما شما وقتی این قلم رو فهم رو اینجور هی در نور دیدید و هی تحلیل کردید و دیدید وضعیت ما، وضعیت دیگران از همینه،
که ما آرام آرام لنگان لنگان از این به اون میرسیم، از اون به اون میرسیم، از این فهم به اون فهم، این ناقصه، اون تمام، تازه بعد میفهمیم اونم که تمام فکر میکردیم اونم تازه ناقصه. اگه این جور باشه قضیه،
همه فضای تنفس دارن. و به همین جهت هم هست که بحثای هرمنوتیکی نقش بسیار عمده‌ای در سیاست داره. در این زمینه کتابی هم نوشته شده، تا یادم نرفته عرض بکنم، گرچه نویسنده الان در خاطرم نیست، هرمنوتیک و سیاست. این کتاب رو اگر به دست آوردید حتما از جمله کتاب‌هایی است که ملاحظه بفرمایید، مطالعه کنید. نه ناشرش الان در خاطر من هست، نه نویسندهش، ولی هست، چند سال پیش چاپ شده، هرمنوتیک و سیاست. خب
از به حضورتون، حالا اون معنای تام که ولو نسبی هست، گاهی یک معنای تام در مقام عمله، گاهی یک معنای تام در مقام تئوریست، ولی هیچگاه اون فهمی که در مقام تئوری هست با اون فهمی که در مقام عمل هست، اینها به کلی از هم جدا نیستن و اینا همیشه با هم حرکت میکنن. یعنی اون چیزی که فهم در مقام تئوری است، به درد به گونه ای با فهم در مقام عمل مربوط است و اثر میگذارد، و اون چیزی که فهم در مقام عمل و پراتیک هست، به گونه ای با فهم های تئوریک در ارتباط است و در خط سیر اونها اثر میگذاره. چون انسان یه چنین موجودی است، این انسان اون چرا که میفهمد و میپندارد درسته، اونو به نوعی در زندگی کردن و عمل کردن دخالت میده، طبق اون متناسب با اون حرکت میکنه، عمل میکنه. و اون چرا هم که در مقام عمل میفهمد و در پراتیک میفهمد که درسته، در چگونگی های تئوری پردازیش اثر میذاره. بیجهت نیست که وقتی شما الان دیگه مدت هاست اینطوری، کتاب درباره هر فیلسوفی تقریری میخوان بنویسن، فلسفه او را تقریر بکنن، اول بیوگرافی کامل و جز به جز زندگی او را مینویسن که معلوم بشه این آدم در این همینه، این آدم در مقام عمل چه چیزهایی رو فهمیده که در مقام تئوری پردازی اینجور تئوری پردازی کرده. زندگی بیوگرافی اون چیزهاییست که آدم در مقام عمل میفهمه، تجربه های مقام عمله، چجور بزرگ شده، چه چیزهایی فهمیده، از زندگی چه درکی داشته، چه رنجایی برده، چه کامیابی هایی داشته. اون فیلسوفانی که از ظلم نازیسم و هیتلر فرار کردن رفتن در کشورهای مثل آمریکا و غیره، اونها یه جور دیگه تئوری پردازی کردن. تا اونایی که موندن و در سایه نازیسم تئوری پردازی کردن و هاکذا و هاکذا. خب فلسفه هیچگاه، تفلسف هیچگاه منفک از زندگی عملی نیست. اینطور نیست که هر فیلسوفی در هر شرایطی زندگی بکنه هیچ ربطی به نوع تفلسف او نداره، هیچ ربطی به فلسفه او نداره، ابدا اینجوری نیست. یعنی اون چی که در عالم هست، اون که نشون میده که نه، اینا با هم در ارتباط هستن. خب اینم یک نکته مهم هست که ما دو جور فهم که داریم، فهمهای تئوریکی و فهم نظرپردازی، فهمهای مربوط به نظرپردازی و فهمهای مربوط به مقام عمل که چه باید کرد، اون چیزی که قدمای ما میگفتن حکمت عملی و اون قسمت قبل رو به یه نوعی حالا میگفتن حکمت نظری، این فهم معناهایی که در این دو وادی اتفاق میفته، این معناها هم جدای از هم نیستن. ما همش اینجا میخواییم نشون بدیم این چیزو همه به هم مربوطن، اینا هم جدای از هم نیستن. اگه در مقام عمل بفهمیم که این ستم است، چون تجربه ستم تجربه تئوریک نیست، تجربه است در مقام عمل پراتیکیه، این که این ستم است، این که این زورگوییه، اینو تئوری نمیشه براش درست کرد، اینو تجربه میکنیم ما که این زوره، این ستمه. به همین جهت بسیاری از علمای اخلاق یا فیلسوفان سیاست گفتند که شما دنبال این نباشید که تقریر کنید عدالت را، که عدالت چیست. این خیلی مشکل تقریرش. دنبال این باشید که بگویید این ستم است، آن ستم است، اون ستم است، که چون شما ستم را میتونید تجربه کنید، عدالت را نمیتونید تجربه کنید. عدالت را نمیشه تجربه کرد. کجا میشه تجربه کرد که این عدالته؟ اما میشه تجربه کرد که این ستمه. گفتن اگر ستمها را نفی کنید، این از کار درست مبارزه سیاسی، نفی ستم بکنید، چون میتونید نشون بدید که ستمه، چون چیزیست که همه تجربه میکنن که ستمه. ناحقی های اینجوری را شما میتونید نشون بدید چون همه تجربه میکنن. بیان کردید میفهمه. آره درست. خب این مثلا فهمیست که آدم در مقام عمل پیدا میکنه، یعنی در زندگی عملی پیدا میکنه یه معنای تامی از ستم، از تجربه ستم. اینم یه معنای تامه، اینم یه چیزیست که آدم میفهمه. خب اون چی که آدم در مقام میفهمه با اون تئوری پردازی که فرض کنید فیلسوفان سیاست مثل راولز درباره عدالت کرده اند که عدالت چیه، اون جامعه فهمی اتفاق افتاده. چون از نظر هرمنوتیکرها اون فیلسوفان سیاسی هم که عدالت رو میخوان تعریف کنن یه فهمی از عدالت پیدا میکنن. در واقع اینا همه از نظر اینا همه چیز فهمه، همه چیز یه نوع فهم تفسیری است. اونا از اینا جدا نیست. رگ و ریشه ها را شما تحلیل کنید، خواهید دید که اون معناها و تجربه ها و افق زیستی که در اون تئوری پردازی ها هست با این چیزایی که در تجربه ستم هست، اینا با هم ارتباط داره. حالا به یک نتیجه گیری می رسیم که این نتیجه گیری باز نسبی است. یعنی نتیجه گیری از این بحث این یکی دو جلسه اخیر در واقع، نه اینکه یه نتیجه گیری کلی در باب بحث فهم. خب اون نتیجه گیری کلی این است که حالا می توانیم تا حدودی تعریف کنیم اون افق فهمیدن را که میگیم هر انسان برای خودش یک افق فهمیدن داره، یا هر انسانی یک زیست جهان داره برای خودش. اون رو میتونیم حالا تا حدودی تعریف کنیم، چون عناصرش رو یه خورده بیان کردیم، چگونگی پیدایش فهمها رو بیان کردیم، پشت صحنه هایی که در این فهمها وجود داره بیان کردیم، خیلی چیز رو بیان کردیم. حالا میتونیم اینطور بگیم هر انسانی یک افق فهم معنا یا معناها داره که اونجا فهمهایی داره، چه در خداگاهش الان حضور داشته باشن چه نداشته باشن، و اون فهمها با تجربه هاست، با التفات هاست، با قصد هاست، با خیلی چیزها در هم تنیدند. خب اما این افق که یک قلمرو معنایی است، خود با یک قلمرو معنایی ریشه‌دارتری در ارتباطه و اون قلمرو معنایی ریشه‌دارتر عبارت است از اون افق معنایی که هر فرد برای در جهان بودن خود به مثابه یک انسان قائله. خب این فهم هایی که گفتیم، این معناهایی که گفتیم، خود اینها از یه جای دیگه معنا پیدا می کنن و در ارتباط با یه موضوع دیگه معنی پیدا می کنن همه اینها. بالاخره شما گفتید که این کتاب فلسفه است، اون کتاب فیزیک است، اون کتاب، اون اثر هنر است، مقام عمل ستم این است، نمیدونم در مقام نظریه پردازی عدالت آن است، این را فهمیده ام، اون را فهمیده ام، 50 سال دارم میفهمم. ویلو، یه چیز جاش خالیه. خب بالاخره همه اینا یعنی چه؟ یه روز این سوال را آدم از خودش میکنه، یعنی چه اینا معنا دارن؟ خب معنا داشته باشه، به من چه؟ این فهم ها از کجا به من چسبیده؟ آخه اینطور دست ور نمیداره از من، یعنی چه؟ میتونم خودمو از اینها خالی کنم؟ اگر آدم یه روزی این مسائل را پیش بکشه و در خود فرو بره و یه خود تحلیل کنه، درک میکنه و باز میفهمد که همه اینا فهمیده و باز میفهمد که همه اینها به این جهت دست از انسان ور نمیداره و همه اینها به این جهت حضور داره و همه اینها به این جهت پیدا شده که انسان به عنوان انسان از بودن خود در این جهان یک معنایی برای خودش داره، یه فهمی داره از بودنش، یک فهمی داره که اگر اون فهم از بودن خیش نبود، اصلا هیچ کدوم از اینها سر بر نمی آوردند از انسان بودن خودش یه فهمی داره. منتها این انسان بودن، انسان بودن در خلاء نیست، این انسان بودن، انسان بودن در جهانه، در جهانی که همون که گفتیم انسان با دیگران انسانه ها، همون مطلبی که گفتیم در چند جلسه قبل، انسان بودن همیشه انسان بودن با دیگرانه و هیچ انسانی در خلاء نیست. نگفتیم چند روز نیست، هیچ انسانی در خلاء نیست، نه در خلاء از انسانهای دیگر نیست، در خلاء از اشیاء دیگر هم نیست، یعنی اشیاء این جهان هم نیست. اونجا هر انسانی یه فهمی از خودش داره، هر انسانی هر فهمی از خودش داره، هر فهمی از انسان بودنش داره، که حالا اون فهم از خود یا فهم از انسان بودن یا در جهان بودن ها هم متفاوته. تمام این فهم ها در اون چارچوب یه معنی پیدا می کنه. اگه اون نبود، هیچ کدوم از این فهم ها فهم معنا نبود، اگه اون نبود انسان بین خواب و بیداری بود، نمیدونم چی بگم، انسان خالی بود اصلا درونش به کلی. اینو شما یه خود دربارش فکر کنید ببینید همینطور هست یا نیست، که هر انسانی یک فهمی از خودش داره، فهمی از خودش داره. من آدمم، من انسانم، من زندگی میکنم، یعنی چه؟ اینجا یه معنایی وجود داره. حالا به یه معنا اینها همونها هست که در اون تدریس های معنای زندگی در پنج دین بزرگ دنیا گفتم، معنای زندگی. حالا یه بودایی یه جور معنای زندگی داره، یک مسیحی یه جور معنای زندگی داره، یک یهودی یه جور دیگه معنای زندگی داره، یه هندو یه جور دیگه معنای زندگیش هست، یک مسیحی یک مسلمان هم یه جور دیگه. البته ما اونجا معنای زندگی در پنج دینهای بزرگ دنیا رو داشتیم معنا میکردیم، و الا بسیاری از انسانهای دیگر هم هستن که معنای زندگیشون اونا نیست، معنای زندگیشون یه چیزای دیگه است. ما داشتیم در ادیان میگفتیم اونجا که در ادیان چیه. اگر یک کسی، یعنی اینطور به شما عرض، اگر یک کسی هیچ معنایی از زندگیش درک نکند، دی هستن اینو میگن که اصلا زندگی هیچ معنایی نداره، اگر کسی از زندگی هیچ معنایی درک نکند، کتاب فلسفه هم برای او معنا نداره. یعنی چی معنا نداره؟ معنا نداره به این معنا که میدونید به کجا منتهی میشه؟ به اینجا منتهی میشه که اولا به عمق اون چی که فیلسوف گفته نمیرسه، خیلی در سطح میمانه در این مطالعه، و ثانیا یه خورده اینطوری میشه قضیه که خیلی خوب، حالا اینا رو گفته که گفته. ببینید اگر آدم به اینجا برسه که خب حالا این را که گفته گفته، یعنی برای من معنا نداره دیگه، موقعی کتاب فلسفه برای من معنا داره که منو متوقف کنه در یه جایی تأمل کنم درش. من در صورتی متوقف میشم و تأمل پیدا میکنم که معتقد باشم که این زندگی زیستم باید یه معنایی داشته باشه. ولی چرا متوقف بشم؟ چرا تأمل بکنم؟ اصلا چرا بخوام فلسفه رو بفهمم؟ همه اینها به نوعی برمیگرده به این که اگر اون پس و پشتها این انتظار در آدم وجود نداشته باشه که یه معنایی وجود داشته باشه، باید که همه چیز به اونجا برگرده و از اونجا معنی پیدا بکنه. حالا من در اینجا نمیگم اون معنی معناها حتما باید خدا باشه، مؤمنان میگوین اون معنی معناها خداست. حالا غیر مؤمنان نگوییم معنی معناها خداست، بسیار خوب، اما فلسفه برای من معنا داره به این معنا که من تأمل بکنم و ببینم واقعا این چه میگوید، درست است یا درست نیست، قابل قبول است یا قابل قبول نیست. اگه این کار رو بخوام بکنم، این موقوف به التزام من به معناست. یعنی میخوام یه معنای بفهمم از انسان بودن، از زیستن، از این عالم، از این جهان. ولی چرا من میستم تأمل میکنم به خودم بدخواهی بدم که آه این درسته نیست، این اخلاقیه یا اخلاقی نیست؟ چرا؟ چرا؟ اینجاست قضیه. حالا ممکنه کسانی بگویند که خب من کشیده می شوم به این سو، جستجوی حقیقت در من گذاشته شده ها، بعضی ها اینو میگن کنجکاوی، انسان یک غریزه یا میلی درش هست و اون جستجوی حقیقته. خب اگر خود اون کسی که این غریزه را داره در مقام آگاهانه خودش قبول نکنه به این که باید در جستجوی حقیقت باشه، چرا در جستجوی حقیقت باشه؟ مگه اینکه قبول بکنه که حالا اگه این تمایل در من هست، من این سرمایه ایست در جستجوی حقیقت برم. چه کسی در جستجوی حقیقت میره؟ اون کسی که برای حقیقت یه معنای قائل باشه. این داستان معنا، اون معنای نهایی، باید از انسان بودن خودش یه معنی میکنی. میگه من که انسان نیستم برای این که همش بخورم بخوابم که.
اگه این معنا را نکنه از انسان بودن خودش و از در جهان بودن خودش، که معنای انسانیت من این نیست که همش بخورم بخوابم، میگه من به من چه فلسفه، به من چه ظلم، به من چه عقل، اصلا اینا به من باید بخورم بخوابم. تأمل کنید که نهایتاً اشخاصی که به هر حال اینایی که اینا گفتم، تمام اون فهمایی که تا حالا دربارش بحث کردیم، تمام، حالا اونایی که انتزاعی نمیخوام بحث کنم، اونایی که تا حالا گفتیم تو این جلسات اینا، چون در همین محدوده کنکرتی که بحث کردیم میخوام نتیجه بگیرم، نه نتیجه هایی رو بگیرم که از اینها بیرون نمیاد. اینا همه به یک چیز معنایی برمیگرده، به یک سرچشمه معنا، خلاصه به یک سرچشمه معنا برمیگرده. اون وقت اون سرچشمه معنا همون سرچشمه ایست که انسان در اونجا انسان بودن خودشو معنی میکنه. اون وقت انسان چجور معنی میکنه انسان بودن خودشو؟ هر جور دلش خواست. اینجا یه نکته بسیار مهمی هست. خب فرض کنید اینا به اونجا برمیگرد که انسان بودن خودش چه جور معنی میکنه. اما آیا در گرو چه هست اون معنی کردنی که انسان از انسان بودن خودش میکنه؟ اون هم یک پشت صحنه داره. پشت صحنه ها تجربه های کنکرت انسان در زندگی است. اون معنایی که انسان از زیستن خودش و از انسان بودن خودش میکنه معلول تجربه هایی است که میکنه، چون ما مرتبا تجربه میکنیم. اصلا اگر کسی بگوید انسان یعنی موجود تجربه کننده، حرف بی ربطی نزده به نظر من. عده گفتن انسان یعنی موجود فکر کننده، حیوان ناطق. عده گفتن انسان یعنی موجود فهمنده، یعنی همین که ما الان بهش میپردازیم. اگر کسی بگوید انسان یعنی موجود تجربه کننده، این سخن قوتش کمتر از اون سخنان پیشین نیست، چون مگه لحظه ای از زندگی ما هست که در اونجا تجربه ای نداشته باشیم؟ تجربه تنها اون نیست که در آزمایشگاه میکنیم، که تجربه تنها اون نیست که در میدان جنگ میکنیم، تجربه تنها اون نیست که پشت تلسکوپ میکنیم. شما الان اینجا دارید تجربه میکنید همتون، و من دارم در اینجا تجربه میکنم. ما در یه وضعیت تجربی هستیم. از اینجا هم که بلند بشیم بریم ماشینمون رو سوار بشیم بریم طرف خونه، بازم تجربه میکنیم. وقتی بریم استراحت کنیم بازم تجربه میکنیم. وقتی بریم غذا بخوریم بازم تجربه میکنیم. کجا هست که موقعی که کسی مدیتیشن میکنه خودشو از همه چیز رها کرده، چه بسا تصور بکنه که اونجا دیگه همه چیزو ول کردم، کنتمپلاسیونه، یعنی به قول حضرات به هیچ چی دیگه نمیاندیشم. همون موقع هم که به هیچ چی نمیاندیشم تجربه میکنم، فراغت را تجربه میکنم. من که هرچه فکر کردم که آیا لحظه ای را میشه پیدا کرد که انسان تجربه نمیکنه، نیست. حالا تجربه های خوب یا تجربه های بد، تجربه های شیرین یا تجربه های تلخی، هرچی، معنا از دوران کودکی همینطور. من توصیه میکنم اونهایی که فرزندان کوچک و کودکان کوچک یا در خانواده خودشون هست یا نوهشون هست یا بستگان نزدیکشون هست، از همون روز اول یه خود زیر نظر و زیر ذره‌بین قرار بگیرید رشد این کودکان را. خیلی جالبه، خیلی وضعیت جالبیست. دقیقاً عکس العمل‌هاشون به تجربه هاست. اون چرا که تجربه میکنن دقیقاً عکس العملشون متناسب با اون هست. این گریه کردن های کودکان اونطور که روانشناس ها میگوین گریه بی خودی نیست،
مثلا بی خودی گریه نمی کنن. ما از اول فکر می کنیم که بچه ها بی خودی گریه می کنن. پشت صحنه داره این گریه ها، اینطور که می گوین الان در ارتباط هست با تجربه ها، تجربه های گوناگون. خب پس ما انسان های موجودات تجربه کننده هستیم. هر انسانی معنی که از زندگی خودش پیدا میکنه متناسب هست با تجربه هایی که در زندگی میکنه. البته اینجا این وضعیت پیش میاد که پس تصمیم خود انسان چه نقشی پیدا میکنه. واقعش این است که معین کردن این مرز کار بسیار مشکلی است که ما چه مقدار خودمون تصمیم میگیریم و این تصمیم های ما مسبوق به چه چیزهایی است. حد و حدود این تصمیم های ما چیست؟ 100% انسان یک نعمتی داره به نام تصمیم گرفتن که من اینو نعمت میدونم، این شکی نیست. اما این تصمیم گرفتن ها یله و رها نیست و توانایی تصمیم گرفتن ها هم برای همه انسان ها به اندازه نیست. خود او هم که چه جور انسان هایی میتونن تصمیم بگیرن، چه جور انسان هایی نمیتونن تصمیم بگیرن. حالا من وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی به هر حال این یک واقعیت است که تجربه های کنکرت وقتی عرض میکنم یعنی دوچار انتزاعیات نشویم. همین تجربه های روزانه 24 ساعته ای که از دوران کودکی ما با اینها زندگی میکنیم که اینها در ارتباط با تاریخ و زمان محدود میشوند، یعنی در زمان معینی اتفاق میفتند و در تاریخ معینی اتفاق میفتند. وقتی هم میگیم که زمان و تاریخ، همه چیز توش هست دیگه، یعنی در خانواده معینی، با پدر و مادر معینی، در آب و هوای معینی، در عصر معینی، اینا اینجور چیزها، در فقر معینی، در ثروت معینی، نمیدونم اطرافیان معینی، اینا با زمان و مکان محدود هستند و به همین جهت این تجربه ها همشون تجربه های ناتمام هستند، تجربه های نوسانی هستند. تجربه های زمانی و مکانی همیشه اینا یه ناتمامیت درشون هست، یعنی یه چیزی را نشون میدن اما اون چیز یه خردلی است از همه اون چیزی که ممکنه خودشون نشون بده، یه سر مویی است از همه اون چیزی که ممکنه خودشون نشون بده. با تاریخ و زمان محدود میشوند و تشخص پیدا میکنن، یعنی اون میشوند که هست. اون محرومیت از مهر مادر میشود که فلان کودک اونو تجربه میکنه، تشخص پیدا میکنه، یه حد و حدودی داره، این رنج رنج اوست، این محرومیت محرومیت اوست، تشخص پیدا، نه محرومیت من، نه محرومیت شخص دیگه، محرومیت او. تشخص پیدا می کنن و تفسیر می شوند. این خیلی مهمه. ما رنج هایی را که تجربه می کنیم یا شادی هایی را که تجربه می کنیم یا محبت هایی را که تجربه می کنیم اینا را تفسیر می کنیم، یعنی معنی می دهیم به اینها. دقت، معنی می دهیم. اون رضایتی که از تجربه محبت حاصل میشه در مقام بحث هرمنوتیکی معناش این است که یعنی آها این درسته، همینطور شد که میبایست بشه، تفسیرش اینها، آره آره این محبت میبایست به من برسه، تفسیر داره این تفسیر. ولی خب اگه این تفسیر نباشه که ابتر میشه، گنگ میمونه که ما محبت هایی را که به ما میرسه تفسیر میکنیم.
رنج‌هایی را که بهمون میرسه تفسیریه. این تفسیرها آگاهانه ممکنه نباشه، یعنی خودمون آگاهی به این تفسیرها نداریم ولی تفسیر میکنیم. رنجی که به ما میرسه، ستمی که به ما میرسه، اینها را ما تفسیر میکنیم، معنا بهش میدیم و این معناها در اون مخزن افق معنایی ما و زیست جهان ما وارد میشه، توی این مخزن، اگه اسمشو مخزن بتونیم بذاریم. و اون وقت وقتی این تجربه ها اینطوری شد، کنکرت وارد شد، تاریخ من، زمان من، متشخص، تفسیر شده، اینا که هر کس جهانی را به وجود می آورد که هر کس در آن زندگی می کند، همون زیست جهان را به وجود می آورد، زندگی می کند. هی نوسان تو این جهان هست، هی تجربه های اضافه میشه، تجربه های فراموش میشه. یه وقت این طرف این دریا بالا میاد، اگه به دریا تشبیه کنیم، یه وقت موج در اون طرف پیدا میشه. یکی از دوستان من، نزدیکان من، دوران کودکی متلاطمی را گذرانده بود، نه خوب نه خوش، مدتی فاصله گرفته بود از این دوران، یادش رفته بود اون رنجایی که در دوران کودکی در یه خانواده چند زوجه‌ای به اصطلاح و با نامادری و چه و چه از این حرفا، وضع خوبی پیدا کرده بود. به یه مناسبتی مجبور شد با یکی از اون افرادی که در همون دوران کودکی در زندگی او حضور داشته همسایه بشه، مدتی همسایگی شد، مریض شد، به روانپزشک مراجعه کرد، گفت اونهایی که به فراموشی رفته بود اون تجربه ها در وجود تو دوباره آشکار شد، تو نمیبایست این همسایگی رو میکردی، تداعی شد. عالم درونی ما اینطوریه دیگه، رنجهایی در وجود ما به فراموشی سپرده میشه، اما در یه شرایط دیگری یه عواملی دخالت میکنن که اونها دوباره سر بر میآورن، دوباره اونها خودشون رو نشون میدن و درون آدم را متلاطم میکنن. خب این جهان که برای هر کس درست میشه مرکبی است از اون کلیت و جزئیت، باز همینجا میاد، این جهان مرکبی است از نوسان میان معناهای جزئی و معناهای کلی، همین جور کل از جز معنا میشه در این جهان و جز از کل معنا میشه، و این قانون زندگی انسانه، همیشه ما معناهای جزئی را ارجاع میدیم به معناهای کلی و معناهای کلی را میفهمیم از معناهای جزئی، این قانون زندگی ما، ارتباط میدیم، چون کار ما همین معنا بخشی اصلا. آخرین نکته‌ای که در اینجا عرض بکنم اینه که این جهان درونی ما انسان‌ها که جهان فهم متفهمه، زیست جهان فهم متفهمه، از یک نظر عقلانی است و از یک نظر غیر عقلانی است. از این نظر عقلانی است که ما وقتی اونجا غور و بررسی بکنیم که در اون جهان زیست جهان ما چه خبره، اونجا میبینیم که ما مثلا متناقضات را نمیتونیم بپذیریم. ما اونجا نپذیرفته ایم که دو تا چهار تاست و در این حال دو تا چهار تا نیست. به قول حضرات ما اونجا اجتماع ضدین را نپذیرفته ایم، منطقی بخوایم حرف بزنیم، یا سعیمون بر این بوده که نپذیریم، و یا اگر موردی چیزی را پذیرفته ایم که به اجتماع ضدین منتهی میشه، نفهمیده ایم که به اجتماع ضدین منتهی میشه و الا نمیپذیرفتیم. از این نظر نگاه کنید عقلانی است. ارتباط‌ها ارتباط‌های عقلانی است، با استدلال‌هایی در اونجا وجود داره، خیلی چیزها در اونجا وجود داره. اما از یک نظر غیر عقلانی است به این معنا که کل را که نگاه می‌کنیم، اون کل دیگه معنادهیش به ما در گروه استدلال نیست. اونجا فنومنولوژی که به قول حضرت معنادهیش، یعنی اون هست و خودشو نشون ما میده. اعتبارش، اعتبار کل این جهان و اعتبار معنادهی این جهان در پرتو استدلال نیست. نمیتونه کسی به من بگه که آقا تو که این جهان معنایی را داری، تو که زندگی تو این آخرشم برگشت به معنای زندگی دیگه، تو که این تجربه ها را سیر کرده ای و داشته ای و هر کدوم از این های معنایی برای تو داده، تو که این پشت صحنه ها را داری، تو که در اینجا انواع و اقسام معناها برات جمع شده و یه جهانی به وجود آمده و نهایتاً هم این جهان معنایی معنا میشه از اون معنایی که به زندگی خودت میدهی، میتونی استدلال بکنی برای من که چرا این معنا را میدهی؟ معنادهی استدلالی نیست، معنادهی خود به خودی. اگه بخوام بگم شما این فهمی که الان اینجا از بنده پیدا می کنید، به طور کلی فهم اینطور است دیگه، شما الان بنده رو می فهمید. شما این کسی بعد برید برای کسی بیان کنید، بنده نشسته بوده، من اونجا حضور داشتم، خلا من اینجوری فهمیدم. کسی از شما بپرسه که میتونی استدلال کنی که چرا اینجوری فهمیدی؟ میتونید استدلال کنید؟ بالاخره یه فهمی برای شما حاصل شده در اینجا. البته میشود گفته بشود که این که فهمیدی که فلان کس اینا رو گفته، این اشکال رو داره، اون اشکال رو داره، حرف فلان کس فلان نقد را میشه براش وارد کرد، میشه گفت. اما اون قلمرو به معنایی که برای شما پیدا شده، میتونید استدلال کنید بر این که به این دلیل اینطور فهمیدم؟ نمیشه. یه کتاب را شما دارید میخونید، همین فرض بفرمایید که همین از همون مراحل اولیه فهم شروع کنیم که گفتیم اینو یه کتاب میفهمم. آیا اینجا جای استدلاله که ما از کسی بپرسیم که اینو چرا یه کتاب فهمیدی؟ بعد بگیم که کتاب فلسفه فهمیدم. خب من اینا رو نگاه میکنم، میرم مطالب فلسفی میگم، فلسفه فهمیدم دیگه. البته این استدلال نیست. خلاصه مسئله این است که این جهان درونی که ما پیدا میکنیم، در این حال که المنت هاشو عناصرشو وقتی نگاه میکنیم، در اون عناصر عقلانیه، به این معنا عقلانیه که یه انسجام هایی در اونجا هست و اگر در اون زیست جهانی که ما با اون زندگی میکنیم انسجام‌های معناها با یک دیگر از بین بره، اون زیست جهان دچار بحران میشه. هر وقت چیزو قاطی کرده باشیم اونجا، این نمیشه. اون معناها باید یه انسجام‌های معنایی با هم داشته باشن و الا دچار بحران میشه زیست جهان. این اون چیزیست که شاید در آینده نزدیک در یه مقاله از من منتشر بشه که اون بحرانی که گفته بودم عالم اسلام بهش مبتلا هست، همین بحرانه. عناصر تشکیل دهنده زیست جهان مسلمان‌ها انسجام معناییشو از دست داده، دچار تناقضات. این رو باید منسجم کنه در اون چی که به سیاست مربوط میشه، نباید منسجم کنن، بحرانه. حالا این جای خود، نمیخوام وارد اون بحث بشم. با تناقضات زندگی میکنن، با افکار متناقض که با هم سازگار نیست، معلوم نیست دارن چی کار میکنن، تئوری ندارن برای کارهای سیاسیشون. همجور عمل زدن ما از توش همه چیز بیرون میاد، از این وضعیت داعش میاد، غیر داعش میاد، هرچی که حرام میاد.
اونی که میخوام الان در اینجا عرض بکنم اینه که اون زیست جهان انسجام معنایی باید داشته باشه، پر نشده باشه از مطالب تفسیرها. درست است که هم رنج را آدم تجربه کرده، هم غم را تجربه کرده، هم شادی را تجربه کرده، هم ستم را، همه چیز اینا همش جمع شد. اما من حیث المجموع اون معناهایی که معلول این تفسیر هاست، هزاران معنا در اونجا وجود داره جزء و کل، یه نوعی میان این معناها باید انسجام وجود داشته باشه که بتونن در کنار هم بنشینن این معناها. اگه نتونن این معناها در کنار هم بنشینن، این زیست جهان را داغون میکنن، داغون میکنن. ممکنه آدم خودش متوجه نباشه و میره یک کسی پیش روانکاو، اون روانکاو وقتی تحلیل بکنه میتونه بهش نشون بده که آقا این زیست جهان تو هماهنگ نیست، دچار بحرانه. خب مطلب بعدی که دیگه حالا از بزرگتون بهش فکر میکردم نمیرسم، اما هنوز چند دقیقه وقت هست، اون رو هم عرض میکنم. مؤید این مطلب اینه که این مطلب که در اینجا گفته شد که این معناهای جزئی، یکی از مطالبی که امروز گفته شد که معناهای جزئی معناشون رو از کل میگیرند و کل هم معناش رو از جزها میگیره و ما در یه چنین جهان نوسانی داریم زندگی میکنیم، این مطلب را درست هرمنوتیکرها گفتند و مبتنی هست بر آراء فیلسوفانی چون هوسرل، گادامر و هایدگر، که من این تدریس هرمنوتیک را بر مبنای آراء اونها دارم انجام میدم به صورت ملخص از یک کتاب متن. اما این واقعیت و این حقیقت به زبان دیگری از طریق فیلسوفان آنالیتیکر که روششون یه چیز دیگری است، مثل ویتگنشتاین، اونها هم همین مسئله را به یه زبان دیگر گفتن و این خیلی مهمه برای کسانی که اهل مطالعه هم. ویتگنشتاین، این فیلسوف معروف قرن بیستومی بسیار برجسته فلسفه تحلیل زبان، او این مطلب را به این بیان میگوید، میگوید معناها پسینی است نه پیشینی. میدونید معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این است که برخلاف اونجی که در ذهنهای ما به صورت متداول هست که هر لفظی معنایی داره برای خودش و هر جمله‌ای معنایی داره برای خودش، و وقتی ما اون لفظ را یا اون جمله را به کار میبریم، این را در اون معنایی که از پیش تعیین شده به کار میبریم. اون چیزی که در ذهن ما هست اینه. این فیلسوف و تابعان این فیلسوف درست همین را قبول ندارن، میگوین معناها پس از گفتارها به وجود میاد، معناها پس از نوشتارها به وجود میاد. چرا؟ معناشون این است که میگوین معناها معناهای استعمالیه. یعنی چه معناهای استعمالیه؟ یعنی این است که شما باید نگاه کنید ببینید که اون نویسنده یا اون گوینده با این الفاظ و جملات چه کار داری میکنه. تا اون کارش رو نکرده است که شما نمیتونید از معنا حرف بزنید، که باید بذارید کارش رو بکنه تا ببینید این کار چه معنایی میده. این چون یه نکته حساسی است و من هم خسته ام، توضیح بیشتر این مسئله رو میذارم برای جلسه آینده. اینو در اول جلسه آینده عرض به حضورتون توضیح میدم و بعد دنباله بحث هرمنوتیکیمون را و این داستان فهم را ادامه میدهیم. امروز به جبران این که در جلسه های پیش
ده دقیقه هم از دو میگذشت، امروز ده دقیقه به دو مونده. بنده تعطیل میکنم چون اونجا دم در هم این مسئولان جلسه گفتن که خیلی خوبه که دو تمام بشه، به ترافیک بر نخوریم، لابد اونا میخوان برن یا هرچی، تعطیل میکنیم و من سعی خواهم کرد بعد از این همیشه ده دقیقه به دو از بودو تعطیل کنم و هفته آینده آچه سیوم تعطیل که نیست. خیر، انشاءالله هفته آینده سیوم در خدمتتون هستیم با دنباله اینکه من باز دست شما رو بگیرم در وادی پر پیچ و خم فهم گرفتارتون کنم. خدا حافظتون.